سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزانی که همکنون این بحث رو همراهی میکنن و یا در آینده اون رو دنبال خواهند کرد و با تشکر از دوستان عزیزم در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام و نیز در مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی، بحثی رو که برای امروز برای حقیر در نظر گرفتن و تعیین تکلیف کرده اند رو خدمت عزیزان تقدیم می‌کنم. در مسائل مربوط به تاریخ در قرآن بدون تردید بحث‌های بسیار زیادی رو میتوان مطرح کرد و در این جلسه قرار هست نگاهی بسیار کوتاه به یکی از مسائل مهم تاریخی، یعنی بحث قانون تاریخی در قرآن داشته باشیم و به یاری خداوند این بحث رو روز سه‌شنبه نیز پی خواهیم گرفت. من به عنوان مقدمه بحثم و اینکه اصولاً درباره چه چیزی می‌خوایم صحبت کنیم و به بیان متعارف در بحث‌های روش تحقیقی بیان مسئله‌ای داشته باشم، خیلی کوتاه باید اشاره بکنم که ما واژه معمولاً قانون در تاریخ رو به عنوان سنت‌های تاریخی در قرآن باش ازش یاد می‌کنیم و این تعبیر در ذهن ما آشناتر هست. واژه سنت به چهار معنی به کار میره. من در اینجا وارد اون بحثا تبعیض که نمیخوام بشم. اگر یکی از معانی اصلی سنت رو روش و طریقه بدانیم و این تعبیر رو بگیریم، مثلا اونجایی که از سنت پیامبر سخن میگیم، یعنی اون روشی که پیامبر در عمل داشتند، با اون تعاریف دقیق فقهی و یا حدیثی طبیعتاً الان کاری ندارم. به صورت کلی سنت پیامبر یعنی روش پیامبر. از این منظر اگر بخوایم یک وجه اشتراکی بین سنت تاریخی در قرآن به معنی که امروز می‌خوایم دربارش گفته بکنیم و سنت‌های دینی مثل سنت پیامبر ایجاد بکنیم، هر دو به این معنای روش و طریقه است. در اونجا سنت پیامبر یعنی روشی که پیامبر در عمل مبنا قرار میدادن، سنت های الهی یا سنت تاریخی یا سنت های اجتماعی، یعنی اون روش هایی که خداوند بر پایه اون روش ها جامعه رو اداره میکنه. حالا این طبیعتا گستره سنت ها محدود و محصور به جوامع بشری نیست، سنت‌های طبیعی هم داریم و اونا بحث‌های دیگه‌ایه. من فعلا در دایره بحث بشر سخن میگم. اگر ما سنت رو به همین معنای خیلی ساده بگیریم، یعنی روش‌هایی که خداوند برای اداره جامعه از اونها بخواد یاد بکنه، این بحث یک همسانی داره با یک موضوعی که در مباحث نظری تاریخ به ویژه در فلسفه نظری تاریخ مطرح است و اون مسئله قانون تاریخی است. این پرسش ذهن تاریخ پژوهان رو همیشه به خود مشغول کرده است، چه تاریخ پژوهانی که کارشون فقط تاریخ از دل تاریخ به تاریخ میاندیشن و چه فیلسوفانی که از بیرون به تاریخ نگاه میکنن، هر دو این پرسش رو باش روبرو بودن و کوشیدن به این پرسش جواب بدن که آیا این حرکت جوامع در طول تاریخ و این اصولاً مسیری که جامعه بشری در گذر ایام طی میکنه، آیا این قانون برش حاکم است یا فاقد یک قانون خاصی است؟ اصولاً رویدادهای بشری، رویدادهای تاریخی آیا تابع یک قانون مشخصه و یا نه همینجوری اتفاق میفته؟ بحث سنت ها به بیان دیگری بیان درون دینی همین بحث قانون تاریخی است که در بحث برون دینی مطرح هست و فیلسوفان تاریخ و تاریخ پژوهان به اون اندیشیدن و درباره اون سخن گفتن. در اینجا یه تصمیم بسیار مهم باید گرفته بشه که ما اگر قرار باشه بحث سنت ها رو به مثابه یک تعبیر درون دینی، به مثابه یک مفهوم درون دینی مبنا قرار بدیم و به این بحث رو پردازیم، به گونه ای بحث رو باید اداره بکنیم. و اگر از اون منظر قانون تاریخی بخوایم به این بحث نگاه کنیم، به شکل دیگری این بحث پی باید گرفته بشه. در حقیقت بیان مسئله بنده به این میخواد بپردازه که آیا من میخواهم قانون تاریخی به مثابه یک امر بشری، به مثابه یک امر فلسفی، به مثابه یک امر مورد اهتمام فیلسوفان تاریخ و مورد اهتمام پژوهشگران تاریخ رو، اون رو نقطه عزیمتم قرار بدم، از اون سکو به قرآن بنگرم، ببینم که درباره این مسئله ای که من مورخ، من تاریخ پژوه باش روبرو هستم، ببینم یا قرآن هم حرفی در این باره داره و یا نه قرآن مثلا در این باره ساکت است. پرسش هایی که در فلسفه تاریخ پیرامون بحث قانون تاریخی مطرح است، مثلا در قرآن ما به ازایی نداره. آیا این کار میخوام انجام بدم، به این بپردازم، ببینم چیا قرآن درباره این بحث گفته است، و یا برعکس نقطه عزیمتم رو بحث درون دینی قرار بدم، میگم یه واژه در قرآن به کار رفته است به نام سنت، یه سنت میخوام به اون واژه درون دینی ببینم چیست، مفهومش چیه، ابعادش چیه، و بعد ببینم این سنت ها دلالتایی برای فلسفه تاریخ و برای بحث نظریه تاریخ و برای قانون تاریخی دارد یا ندارد. این دو نقطه عزیمت متفاوت هست و بسیار مهمه که ما کدام از این دو نقطه عزیمت رو انتخاب بکنیم. و عرض میکنم که در اینجا نقطه عزیمت بنده اون رویکرد بروندینی است، یعنی بحث قانون تاریخی رو به مثابه یک بحث تاریخی، به مثابه یک بحث نظری تاریخ، به مثابه یک دل مشغولی مورخان و فیلسوفان تاریخ اون رو پایه قرار دادم و میدونم که در بحث قانون تاریخی مباحثی مطرح است. قانون تاریخی رو در حقیقت هم با اون عنوان قاعده مندی تاریخ، regularity of history، هم با اون معنی مد نظرم هست، هم با عنوان law، یعنی همین قانون که ازش یاد میکنن، covering law، قوانین فراگیر و مانند اینا، هر دو مد نظر هستن. اینجا تمایزی بین این دوتا من قائل نیستم. مسائلی که ذیل قاعده مندی تاریخ مطرح هست، مسائلی که ذیل قوانین فراگیر تاریخ مطرح هست، اینا میخوام ببینم که آیا ما بذاری اونها میتونیم بحثی هم در قرآن پیدا بکنیم یا نکنیم. پس نقطه عظیمت اینه، من نمیخوام بگم در ادامه بحث همواره بر این سکو باقی خواهم ماند، نه، نقطه عظیمت من اینجاست، از این منظر به مسابقه پرسش بشری به ساحت قرآن میخواییم بریم. حالا وارد قرآن شدیم، سلسله بحث درون قرآنی هم خواهیم داشت. این پس در حقیقت یه بیان مسئله اولیه است که شاید لازم باشه و لازم بود که مروری روی اون داشته باشم. درباره قانون تاریخی به معنی که ذکر کردم، به ویژه اون وقتی که میخواهیم به سراغ قرآن بریم، بریم که آیا در این باره حرفی وجود دارد یا نه، بحث نسبتاً زیادی مطرح هست که مگه بخوام فهرستوار هم از اینها یاد بکنم، دست کم میتونم به 8 بند اشاره کنم. یک بحث اولیه اصولا مفهوم قانونمندی است که ببینیم قرآن درباره مفهوم قانونمندی حرفی داره یا نداره. دیگری اون مضامینی است که دلالت میکنه بر قانونمندی در قرآن، شناسایی این مضامین. مسئله دیگر مسئله قلمرو به نقش آفرینی قانون تاریخی است که حالا توضیحاتی داره اگه برسم در این جلسه یا جلسه آینده اشاره خواهم کرد. مسئله سوم خاصگاه کشف قانون تاریخی است، آیا از منظر قرآن قانون تاریخی رو منحصرا باید از کتاب آسمانی از قرآن به دست بیاوریم، یا قرآن این حق رو به ما هم میده که ما هم برای کشف قانون تاریخی بکوشیم و یافته های ما رو هم قرآن معتبر میشه مراد. اگر بشر هم تحلیلی کرد و بررسی کرد، گفتش که به نظر من مثلا فلان قانون در تاریخ وجود دارد، یا قرآن اینها رو به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه. بحث بعدی شیوه های بیان قانون تاریخی در قرآنه. اون مضامین یک بحث بود، شیوه بیان شکل بحث دیگری است که به چگونگی اشاره به این مباحث قانون تاریخی میپردازه. یک مسئله دیگر مسئله ساحت‌های نقش آفرینی قانون تاریخی است. آیا ما قانون تاریخی واقعا فقط در حیطه تاریخ یا نه اتفاقا برعکس فقط در حیطه اجتماع به تبع جامعه رو تاریخ هم پیاده میشه، یا نه اصولا نه بحث جامعه است نه بحث تاریخ، بحث فرد، بحث انسانه، قوانین انسانی است. قوانین انسانی شکل‌های مختلف بروز و ظهور پیدا میکنه. این هم بحث مهمی است که در جایی باید بهش پرداخته بشه و پاسخ داده بشه. محور دیگر بحث گونه شناسی این قانون هاست. قرآن اگر پذیرفتیم که مضامینی دارد که به قانون تاریخی میپردازد، که واقعا هم همینطور هست، پاسخ ما به این پرسش مثبته، این قانون های تاریخی رو ما چگونه میتوانیم دستبندی کنیم، چطور میتوانیم گونه شناسی کنیم، آیا تعبیر طبقه بندی هم میشه به کار برد یا نه. اینها نکته دیگری است. نحوه گونه شناسی و دستبندی قانون های تاریخی مذکور در قرآن و آخرین به اصطلاح نکته و محور پیوند بین قانون تاریخی و رویداد هست، که خود اینم دو تا باز بحث متفاوت داره. یکی اینکه خود قرآن به اون رویدادهایی که رویدادهای تاریخی که اشاره کرده است، مثلا بعثت یک پیامبر و چگونگی مواجهه اون پیامبر با مخالفانش و سرانجام اون مخالفان، اگر خداوند این رو ذیل یک قانون مطرح کرده است، این قوانینی که خداوند بهش اشاره کرده است کدوما هستن و این قوانین به کدام دست از رویدادها پیوند خورده است. یعنی اون امتداد اجتماعی و امتداد تاریخی قانون تاریخی تا کجاست و کدام رویدادها رو خداوند معلل کرده است، تعلیل قانونی کرده است و قوانین رو برای اون مطرح کرده است. این یک ساحته که حتما روش باید خیلی کار بشه، به خصوص وقتی که این بحث رو در پیوند با اون گونه های قوانین در نظر بگیریم، اینکه خداوند کدام رویدادها رو با کدام دست از قوانین تعلیل و تحلیل کرده است، یک بحث مستوفا و بسیار پربازدهی خواهد بود. اما یک ساحت دیگری هم این بحث داره که فوق العاده مهمه و یکی از گره های بحث های سنت های تاریخی و یا قانون تاریخی در قرآن هست، اون مسئله سنجش تاریخی این قوانین هست از فراتر از قرآن. یعنی قرآنی قانون اگر بیان میکنه به عنوان قانون بشری، این نکته و این پرسش مهم رو ما باش روبرو هستیم که واقعا اگر ما به تاریخ نگاه کنیم مستقل از رویدادهایی که قرآن اشاره کرده است، خارج از این من بیام مثلا تاریخ جوامع بشری رو از دیرباز تا اینجا مرور کنم، چقدر میتونم برای این قانون مصداق پیدا کنم؟ آیا واقعا این قوانین قدرت تحلیل به من میدن؟ واقعا میتونم بر پایه این قوانین این جوامع رو تحلیل بکنم؟ حالا امیدوارم فرصتی بشه رو چند تا نمونه مصداقی صحبت بکنم. بیا خیلی کوتاه بخوام الان اشاره کنم. اگر مثلا یکی از سنت‌های قطعی که قرآن بهش اشاره میکنه سنت حق و باطله، من میتونم در مثلا فرایند شکل گیری تاریخ اروپا یا تاریخ آمریکای لاتین یا تاریخ آسیا، هر جایی تاریخ ایران، بیام اینو بر پایه تعارض سنت حق و باطل تحلیل بکنم. این قدرت تحلیل رو به من میده؟ مثلا من میتونم اینو و بعد اگر خداوند میفرماید که ما جریان حق رو تایید میکنیم و جریان باطل رو به اصطلاح دمغ میکنیم، نابود میکنیم، آیا من میتوانم این رو در گستره تاریخ اثبات بکنم؟ این نکته بسیار مهمی است که نیازمند تأملات نظری و به اصطلاح انضمامی بسیار بسیار زیادی است و امیدوارم روزی وارد این حیطه بشیم. من تا به اینجا غیر از اون بیان مسئله‌ای که داشتم، تنها به محورهایی که میتوان ذیل قانون تاریخی بهش پرداخت اشاره کردم و همطور که عرض کردن، چون نقطه عظیمت بنده اون بحث برون دینی هست، از اون منظر میخوام به قرآن نگاه کنم. اون واژه کانونی که به کار میبرم قانون تاریخی است. اگر بحثم در اون دینی بود واژه کانونی مورد عرایزم طبیعتاً واژه سنت ها میبود. خب از این مقدمات اگر بگذرم و وارد بحث بخوام بشم، با در اینجا باز این نکته ای رو به عنوان مقدمه دیگه نزدیکتر به بحثمون باز باید مورد توجه قرار بدم که ببینید وقتی که ما از قانون تاریخی در نگاه برون دینی و سنت تاریخی در نگاه درون دینی صحبت میکنیم، ما دنبال به قول هم مورخان یک کاورینگ لاو هستیم، دنبال قانون فراگیر هستیم که بگیم که این قانون هر جای تاریخ که بینگریم و هر جای تاریخ که بیستیم میتوانیم قانون رو در اونجا محقق ببینیم، این قانون در آنجا وجود داره و بر پای اینکه تاکنون همه جای این قانون وجود داشته است در آینده نیز باید بگیم که این قانون همچنان وجود خواهد داشت، تا بشر هست، تا جامعه بشری هست این قانون وجود خواهد داشت. مفهوم قانون اینه دیگه. اگر شما به ویژه قانون‌های در زندگی بشری هم نگاه کنید، قانون‌هایی که قراردادی هستن رو بذاریم کنار، تشریعات مد نظر من نیست. مثلا اگر اداره محترم راهنمایی و رانندگی مسیری رو به عنوان یک مسیر غیر قانونی اعلام کنه که از اون نباید تردد صورت بگیره، مسیر یک طرفه است، خب این قانون چه بسا روز بعدی مصالحی پیش بیاد این قانون عوض بشه، و اینکه نه اینکه اون از سوی دیگری یک طرفه بشه و یا نه اصلا که اون دو طرفه بشه. دیدید اواخر هفته ها برخی از مسیرها به قانون موقت گذاشته میشه که در این دو روز مثلا فلان مسیر یک طرفه خواهد بود. خب اینم قانونه، اما قانونی است که تابع مساله کاملا عوض میشه. اما قوانین تکوین اینجوری نیستن که تابع مساله عوض بشوند. مثلا اگر حالا بس اینجا هم یه دقت نظری داشته باشیم، چه بسا در اونجا یک انعطافی وجود داشته باشه ولی طبیعتا به اون دیگه ما کاری نداریم. به صورت کلی مثلا اگر گفته بشه آب در دمای 100 درجه به جوش می آید، یه قانون عام، قانون فراگیره. اینجوری نیستش که بگیم مثلا در ایران اینجوریه، اما در مثلا فرض بفرمایید که کشورهای همسویمون در دمای دیگری به جوش میاد، در کشورهایی که دشمنان ما به حساب می آیند مثلا فرق میکنه. نه، این در همه جای بشر، در همه جای زندگی بشری همینجوره. ما یه مزاحی با دوستان طلبه وقتی سر کلاس ها داریم میگیم که هرچه از قوانین و اینو حرف میزنیم دنیای طلبگی جداست، این اصلا همه چیز جداست. حالا در این مثال من هم دنیای طلبگی رو بذارید کنار، در بین طلبه ها شاید آب در یک دمای خیلی بالاتر یا خیلی کمتری به جوش بیاد، تو فضای غیر طلبه حرف میزنیم، در فضای انسان‌های معمولی این قانون عام، قانون عام دیگه اینجا و اونجا و اون کشور و اون کشور نداره. یک نکته بسیار مهم در اینجا که موجب خلط میشه گاهی در برخی از نوشته‌هایی که در این باره وجود داره، مسئله تفکیک بین علیت و قانونمندی است. درسته که تا یک چیز علت نداشته باشه، اگه علیت نداشته باشیم، علیت رو قبول نداشته باشیم، قانونمندی بی‌معنیه. اما قانونمندی مساوی با علیت نیست. این توجه رو مرحوم شهید مطهری علی الله مقامه در یکی از بحثاشون دارن و خیلی توجه راهگشا و دقت نظر باریک بینانه راهگشایی است که درود و رحمت خداوند در روح بلند ایشون باد، این دقت نظر رو در اونجا دارن که ما خیلی از روی نمیتونیم بگیم اگر من قانون رو قبول نداشته باشم حتما قانون علیت رو هم قبول ندارم. خیر، من چه بسا علیت رو قبول داشته باشم، هر رویداد تاریخی حتما تابع یک علت خاصه، اما علت عام و فراگیر چه بسا نباشه. که حالا در این باره مثالهایی میشه زد که من نگرانم وقت رو این بحث به خودش اختصاص بده، از بقیه بحثان باز بمانم. باز بسیار بسیار کوتاه و البته ناقص مثالی را عرض میکنم. اگر من به صورت اتفاقی یکی از دوستانم رو در جایی ببینم، این ملاقات اتفاقی است، تصادفی است، اما نمیتونیم بگیم علت نداره. همین که من در یک ساعت مشخصی از منزل بیرون آمدم، اون دوستم هم در ساعت مشخصی از منزل بیرون آمده است و این مسیر رو بنده انتخاب کردم، ایشون هم همین مسیر رو انتخاب کرده، در یک زمان مشخصی با هم تلاقی پیدا کردیم، همدیگر رو دیدیم. این علت ماجراست. اما این علت فراگیر نیست. به این معنا که نمیتوانیم بگوییم اگر دلمون برای دوستان 50 سال پیشمون 30 سال پیشمون تنگ شد و در این روز در این ساعت از خونه بیایم بیرون و ایشون هم باید بیاد و همدیگر رو ببینیم. خیر، نه، این به صلاح قانونی ساده نمیتوان کرد. این تصادفه، اما داره علت داشته است. رویدادهای تاریخی علت دارند ولی الزاماً علت داشتن به قانون ما رو نمیرسونه. پس بحث قانون تاریخی یک پله بالاتر از علیت تاریخی است. ما از علیت فراگیر داریم صحبت میکنیم. قانون یعنی علیت تعمیم پذیر. قانون یعنی علیت فراگیر. قانون یعنی علیت فراتر از این زمان خاص و این مکان خاص. در همه جا این باید تطبیق بکنه. دنبال چنین بحثی هستیم که ببینیم یا در قرآن چنین بحثی وجود داره یا نداره. من مشتاق بودم به اشاره هم به این که اصلا بحث قانون تاریخی به این معنا در کجاها رد پا داره، پیش از اینکه وارد قرآن بشم داشته باشم، که باز به دلیل ضیق وقت ازش صرف نظر میکنم، ولی باید به این نکته اشاره بکنم که اگر مثلا شما در اساطیر یا در فرهنگ عامه قوانین تاریخی در ذهن ها وجود داره و اون ریشه های باستان این بحث رو نشون میده، مثلا اعتقاد به خیر و شر در خیلی از جوامع از توده مردم از دیرباز بوده است، این الزاماً منشأ مثلا قرآنی فقط نداره، یا زنده پنداری طبیعت یک قانون به حساب میاد، یا این باز به اصطلاح باور به بازگشت دوره های تاریخی که شاید با الهام از بازگشت و رفت آمد شب و روز و بازگشت سال، یعنی اتمام یک سال و شروع سال جدید یا پایان یک ماه و آغاز ماه جدید، از اینها شاید الهام گرفته باشه. برای جوامع نیز چنین اعتقاداتی وجود داره. اونها موضوع بحث من نیست. اما قانون تاریخی به این معنا که با مثابه یک شاخه معرفتی که دربارش اندیشیده شده باشه، نه اینکه به صورت غیر مدیریت شده در بین مردم یا در بین حتی نخبگان وجود داشته باشه، اون نه. اما اینکه به مثابه یک دانش، به مثابه یک شاخه معرفتی در جای شکل گرفته باشه و وجود داشته باشه، این به دوران جدید برمیگرده و به صورت عمده از قرن 18 میلادی در اروپا پیدا شد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر زرین‌کوب در این کتاب ارزشمند تاریخ در ترازو فصل 10 این کتاب رو به این مسئله اختصاص دادن و یک سیر تاریخی زیبایی از چگونگی شکل‌گیری و پیدایش مقوله‌ای به عنوان قانونمندی تاریخ بیان کردن. ما پس از این موضوعی که از قرن 18 به این سو سامان گرفته، قوام پیدا کرده، حدود و ثغور پیدا کرده و به عنوان یک مسئله علمی مطرح شده است، با این مسئله کار داریم که در اینجا باز همطور که عرض کردم اینکه چرا این مسئله در غرب پیدا شد و اون نقاط اصلی مؤثر بر پیدایش این چه بوده است رو به فرصت و مجال دیگری و میگذاریم. در باره وارد این بحث بشم که اون مضامینی که در قرآن وجود داره و از این مضامین ما میتوانیم به شکلی یک قانون تاریخی برداشت کنیم، اینها ببینیم چیا هستن. اینها رو من به 5 دسته تقسیم کردم. این 5 دسته مضمون، مفهوم، مطلب، محتوا در قرآن وجود دارد که از منظر منی که به عنوان پژوهشگر تاریخ، به عنوان علاقه من به بحث فلسفه تاریخ، به عنوان کسی که قانون تاریخ رو مطالعه میکنم، از این منظر که به قرآن نگاه کنم، میگم این 5 دسته مطلب دلالت هایی در این زمینه دارند. به این الفاظ عزیزان دقت کنم. پس از منظر قانون تاریخی که به قرآن نگاه کنم، به نظر میرسد که 5 دسته مضمون، 5 دسته محتوا، 5 نوع به اصطلاح مطلبی که در آیات قرآن هست ازش قانون تاریخی استشمام می شود. به این خاطر این الفاظ رو با اینقدر احتیاط به کار می برم، از قطعیت این که حتما این قانون تاریخی هستن سخن نمیگم، به خاطر اینکه درباره تک تک اینها هنوز گفتگوهایی در نگرفته، نقدهایی ارائه نشده، اینها باید بیان بشه، نقد بشه، نقدش نقد بشه، گفتگویی در بگیره تا به یک باور و به اصطلاح اطمینان خاطری برسیم که این یافته ها ناسواب نیست و ره به سوی حقیقت میپوید و میپیماید. بنابراین من اینها رو به عنوان احتمال دارم مطرح میکنم. دسته اول از این پنج دسته مضامین چند تا واژه قرآنی است که به عنوان نمونه من سه تا واژه رو ذکر میکنم، ولی اینها نمونه هستن، استقصاء تام به اصطلاح دقیق تری باید صورت بگیره. مثلا خود واژه سنت که ذکر کردیم، واژه سنت در قرآن مضمون و به مفهومی به کار میره که ما ازش استشمام به اصطلاح قانون تاریخی میکنیم. چون در باره سنت زیاد صحبت شده، من اجازه میخوام با تجربه تنگی نسبی وقت مثالم رو از سنت ببرم به حساب موضوع دیگه بپردازم. واژه دوم واژه کتاب هست و واژه سوم واژه کلمه. این سه تا کلمه از هر سه تو برخی از کاربردهای قرآنیش ما استشمام قانون تاریخی میکنیم. به عنوان مثال شما واژه کلمه رو اگر نگاه کنید، چند مثال رو من براش در نظر گرفتم، حالا با معنی باز لغوی واژه کلمه کار ندارم که به معنای آشکار ساختن منبیات باطنیست و تثبیت اونها و فراوانیش در قرآن هم کار ندارم، چند تا مثال رو عرض میکنم. ببینید در سوره مبارکه یونس آیه 82 خداوند میفرماید و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرم. خداوند حق رو محقق میسازد به کلمات خیش، هرچند که مجرمان را این امر ناخوشایند باشد، خوش نیاید. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. درباره سنت هم که ذکر نکردم، خب مشهور دیگه آیات قرآن دو سه جا آمده است که لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. تحویل از حالتی به حالتی دیگه در این سنت تاریخی قانون دیگه، قانون عامه و سنت الهی، حالا اون رو ویژه تاریخ هم نیست، سنت تاریخی هم به عنوان بخشی از سنت ها و نه جایگزین میشه نه مبدل میشه که این رو برداریم سنت دیگه جاش بیاد، نه خود سنت میماند ولی با حالت دگرگون شده شوندگی. اینجا هم میفرماید که لا مبدل لکلمات. یا مثلا در همین تعبیر یوه قل حق به کلمات، غیر از آیه شریفه 82 سوره مبارکه یونس، در آیه 7 سوره مبارکه انفال، 24 سوره مبارکه شورا و 37 سوره مبارکه اعراف هم به کار رفته است. باز در جای دیگری میبینیم که و تمت کلمت و ربک الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبروا. در جای دیگری لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. و بخوام ذکر بکنم چند مورد دیگر رو هم اینجا یادداشت کرده ام که به عنوان مثال میتونه در اینجا مد نظر قرار بگیره. خب این واژه کلمه ازش استشمام قانون تاریخی میشه. من تأکید میکنم در اینجا به عنوان یک دیدگاه، حتی فرضیه هم به کار نمیبرم، شاید میخواد فرضیه هم باشه، یک مقدار پختگی بیشتری بخواد، اما ما از این استشمام قانون تاریخی میکنیم. روی کلمات خداوند یک مقوله هستن که بر پایه اینها امور جوامع بشری که اینا به صورت عمده مثالهای جامعه بودن، مثالهای رودداد تاریخی بودن، بحث طبیعت نبود، درباره انسانها سخن میگفت، درباره اینها ما یه چیزی به نام کلمه داریم که این مجرا و به اصطلاح فضای تحقق اراده الهی و تحقق مدیریت الهی است برای به اصطلاح رتق و فتق امور جوامع. درباره واژه کتاب هم یک مثال عرض بکنم. ببینید واژه کتاب در قرآن که خیلی جاها از خداوند برخی از رویدادهای تاریخی رو خیلی که گفتم عذرخواهی میکنم برخی از رویدادهای تاریخی رو میگه اینها در کتاب آمده است. وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، این همش در سوره مبارکه مریم آمده است. وذکر فی الکتاب ادریس، ولی این کتاب چیست؟ ولی میگه این رویداد در اونجا است. اما یک جا خداوند واژه کتاب رو به عنوان انگار یک مخزنی، جایی که یک قانون تاریخی درش وجود داره یاد کرده است. من به عنوان مثال آیه 58 سوره مبارکه اسراء رو میخوام مثال بزنم. و این من قریتن الا نحنو مهلکوها قبل یوم القیامه و معذبوها عذابا شدید. خب این به آشکارا، به صورت آشکار یک قانون دیگه. هیچ آبادی نیست، هیچ سرزمین آباد شده به دست انسان‌ها نیست، هیچ قریه‌ای نیست، مگر اینکه ما پیش از قیامت رو نابود خواهیم کرد. قانون عامه، فراگیره، همه جوامع نابود میشن. او معذبوها عذابا شدید، یا اونها رو سخت به اصطلاح تعذیب خواهیم کرد. کان ذالک فی الکتاب مستورا، این قانون در کتاب مستور است. خود واژه مستور همچون بحث داره، من که اینجا بحث تفسیر نداریم، وارد این بحث رو نمیخوام بشم. این که از این کلمه کتاب من استشمام قانون تاریخی میکنم. بنابراین سه واژه سنت، واژه کتاب، واژه کلمه دست کم نمونه‌ای هستند برای نوع اول از مضامین دال بر قانون تاریخی که واژه ها هستن. این یک شاهد. پس برخی کلمات در قرآن هستن که از اینها می توانیم قانون تاریخی برداشت و استنتاج کنیم. نکته دوم و مثال دوم بحث پاری از رویداد هاست که خداوند متعال وقتی که این رویداد تاریخی رو بیان میکنه، پایان این رویداد رو به یک به اصطلاح قانون پیوند میزنه و در اینجا در این قسمت به پاری از صفات الهی و اسماء الهی. خب وقتی که رویداد تاریخی بیان میشه، ولی در پایان رویداد تاریخی خداوند متعال یک ویژگی خودش رو بیان میکنه، ظاهر عبارت، این که باز تأکید میکنم، یا صرفا دیدگاه هاییست برای بیشتر اندیشیدن، برای بیشتر بررسی کردن. یک به نظر مثل سیاق عبارت، طرز بیان عبارت نشون میده یک رابطه بین این صفت خداوند و این رویداد وجود داره. مثلا در سوره مبارکه، اگر اشتباه نکنم، سوره مبارکه بقره، ببخشید، در سوره مبارکه بقره وقتی که ماجرای حضرت ابراهیم رو خداوند ذکر میکنه، در پایان سه تا آیه 127 128 129 پس از بیان اون رویداد به ترتیب میفرماید در پایان آیه 127 انک انت السمیع العلیم، اون رویداد با سمیع و علیم بودن خداوند پیوند خورد. در ادامه انک انت تواب و رحیم، رویداد با توابیت و رحیمیت گویی پیوند خورده است. و بعدی انک انت العزیز و الحکیم، این با عزیز و حکیم بودن پیوند خورده است. در همین سوره مبارکه در پایان آیه 260 سوره مبارکه بقره، اونجایی که درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام برای چگونگی زنده کردن مردگان مطرح میشه، ادامهش هست که وعلم ان الله عزیز و حکیم. یک گویی پیوندی بین اون طلب، اون خواسته، اون رویدادی که حضرت ابراهیم دنبالش هست که محقق بشه و محقق هم میشود، با این عزیز و حکیم بودن گویی وجود دارد. این که میگم گویی از این باب هستش که قطعا این زیل آیه نمیتونه بی دلیل باشه، ولی آیا مثلا و به جای عزیز و حکیم اگر مثلا یک کلمه دیگری آمده بود، خب ما نمیتونستیم به اصطلاح به کسی اعتراض کنیم که اینجا چرا عزیز و حکیم آمده است نیامده است، مثلا به جاش عزیز و علیم به عنوان مثال آمده. نه، خداوند این کلمه رو به کار برده است. این پیوند مسئله قابل توجه است که نیازمند بحثه. این عرض حقیر با اون نظریه‌ای که عرفا دارن و ابن عربی مطرح کرده است، بحث تجلی اسما و نگاه به تاریخ بر پایه تجلی اسما که در قالب حالو شخصیت ها ذکر میکنه و 27 شخصیت از انبیا و صلحا ها رو ذکر میکنه در فصوص الحکم به نظرم هست، این با اون فرق داره. مقوله دیگریه که آیا هر دوره تاریخی تجلی یک اسم از اسمای خداوند هست یا نه، این مقوله دیگریه، در جای دیگری باید نقد بشه. کسانی که این بحث رو مطرح کردن اغلب در دفاع از این دیدگاه در برابر پرسش های تاریخ و جوهان ناتوانند و اموری تمسک میکنن که به لحاظ تاریخی قابل اثبات نیست، ولی برای یک دیدگاهه. این سخن من بنای در واقع باور این ناچیز به مردود و نظری نیستن، هیته توان من نیست، فرود تخصصی به اون بس، ولی به لحاظ تاریخی مقنع نیست، قانع کننده نیست. این مراد من اون نظریه تجلی اسم در ادوار تاریخ و اینکه هر دوری رو تجلی یک اسم از اسمای خداوند بدانیم، این مد نظر در اینجا نیست. اما اینکه رویدادها رو خداوند با اسما و صفات خودش پیوند میزنه، این هم ازش من استشمام قانون تاریخی میکنم، ولی اظهار نظر بیشتر و قطعی تر در این زمینه نیازمند استخراج همه اینها و توجه و تعمق رو اونها هست و اینکه ببینیم آیا واقعا یک رابطه معنیداری از منظر تاریخی، یک رابطه معنیداری وجود دارد یا وجود ندارد. نکته سوم و شاهد سوم بنده برای مباحث مربوط به قانون تاریخی در قرآن، اهتمام ویژه است که خداوند به تعلیل رویدادهای تاریخی داره. خداوند رویدادهای تاریخی رو تعلیل میکنه. صرفا یک مثال عرض میکنم. خب این تعلیل همطور که عرض کردم ازش برمیاد که از یک قانون داره سخن میگه. تعلیل ها تعلیل تعمیم پذیر هستن، تعلیل ویژه نیستن. به عنوان مثال در سوره مبارکه سبع، آیاتی که درباره قوم سبع هست، آیه 15 تا 21 که وقتی همه آیه رو بخوانم، وقتی که میگه لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه جنتان عن یمین و شمال، این قوم سبع این گونه بودن، دو تا باغ داشتن، بر اینها چه گذشت؟ بعد که بدلناهم به جنتیهم جنتی ذواتی اکل خمط و عفن و شیء من سدر قلیل، این باغشون نابود کردیم، ذالک جزایناهم به ما کفرو، ما اینها رو مجازات کردیم به ما کفر، به کفرشون. کاملا به این تعلیل معلولی برقرار میکنن، اینها کافر شدن، نتیجه کفرشون باغهاشون نابود شد. بعد خداوند در قالب پرسش این رو اصلا قطعیت این قانون و عمومیت این قانون رو بیان میکنن، و هل نجازی الا الکفور، آیا ما اصلا غیر مثل کافران رو مگر مجازات میکنیم؟ بعد دوره خداوند که ادامه ده و جعلنا بینه و بین القرى التي باركنا فيها تا ادامه، بعد میاد میره به اصطلاح و مزقناهم كل ممزق، تک تکشون کردیم، تک پارهشون کردیم، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور، در این پدیده، در این مواجهه که ما با قوم سبا داشتیم نشانه های وجود داره. این یعنی اون تعمیم پذیریه، این به اصطلاح قانونی که در اینجا، اون علتی که در اینجا سبب این معلول و این نابودی شده است. پس تعلیل های قرآنی، این هم یک شاهد دیگر، یک نمونه دیگر برای قانون تاریخی است و بسیار روشنه که این تعلیل ها، من فقط یک مثال زدم و ده ها مثال از قرآن میتونی برای این اقامه بکنیم. یه نکته دیگر که باز ازش من قانون تاریخی برداشت میکنم، گسترش مرزهای تعلیل تاریخی به ماورائه. اینجا ماورا نبود، یه کفر فرزیدن و ما به سبب اینها رو از بین بردیم. اما در جاهای خداوند از یک سلسله عوامل نقش آفرین ماورای بشری سخن میگه که مثال واضحش در سوره مبارک آل عمران آیات 123 تا 126 درباره غزوه بدر هست که فرقی میفرماید که شما درخواست کمک کردید و خداوند شما رو کمک کرد به 3000 من الملائکه منزلین، 3000 فرشته خداوند برای کمک شما فرستاد. بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. صبر داشته باشید، تقوا داشته باشید، اگه دشمن به اصطلاح شما از سر و گردن شما هم بالا بره، خداوند شما رو با فرشته هاش یاری میکنه. من این رو با اون تعلیل اول متفاوت در نظر میگم، اینا گستراندن دامن تعلیل به عالم ماورا میدونم، به دلیلی که دیگه فرصت پرداختن بهش نیست. و آخرین عرضم که وقتی گذشت برای بحث امروزمون، پنجمین مضمون تاریخ قرآنی که ازش برداشت قانون تاریخی میشه، اون توجهاتی است که قرآن به مسیر کلی تاریخ یا به مثلا سرنوشت کلی جوامع و مانند اینها داره. اگر قرآن میفرماید که لکل قوم اجل، هر جامعه ای، هر جماعتی یه موعد داره، بازه زمانی مشخص داره، از یک قانون به نظر میرسه که داره حرف میزنه. یا این آیه مشهور آیه پنجم سوره مبارکه قصص که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این نوریدو به صورت هم خود واژه اراده از اون واژه هاییست که دلالت بر قانون داره، که در اون مثال هایی که زدم واژه اراده را میشه اضافه کرد، چند واژه دیگه هم البته هست. این و هم مضارع که دلالت بر استمرار داره. این اراده الهیست، اراده الهیست که کسانی که ضعیف نگاه داشته شده اند رو خداوند بر اونها منت بگذارد، به اینها رو امامان و پیشوایان زمین قرار بده، به اینها رو میراثبران زمین قرار بده. خب این پس توجه قرآن به این مضامین، به این مثلا کلیت مسیر جوامع تاریخی و جوامع بشری و کلیت یک جامعه، اینها رو هم در دسته دیگری قرار دادن. بنابراین پس از مقدماتی که عرض کردم، ما امروز بحثمون برگشت به این که 5 دسته از مضامین تاریخی در قرآن وجود دارد که از اینها ما استشمام به اصطلاح بوی قانون تاریخی میکنه. و قانون تاریخی به مثابه یک امر بشری که در از قرن 18 به این طرف تعین بیشتری یافته است و مد نظر قرار گرفته رو، اگر از این منظر، از این خواستگاه، از این نقطه عظیمت به قرآن بنگریم، دست کم در این مواجهه اولیه 5 دسته از مضامین تاریخی رو مرتبط با اینها پیدا میکنیم. اما این کار دقیقا اینها چه میگوین و کدوم پرسش ها رو جواب میدن و تفاوتش با نگاه بشری چیست، اونا دیگه بحثای دیگریه و در این نگاه فروتنانه اولیه فقط ما روی این تاکید کردیم که از اینها برداشت هایی میتوانیم داشته باشیم. بیش از این تصدیق نمیدم. برای همین عزیزان آرزوی توفیق و قبولی طاعات و عبادات در باقی مانده ماه مبارک رمضان دارم و همه رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و اللهم صل علی